ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. پیشمرگان کرد با پشتیبانی هوایی آمریکا در حال جنگ در اطراف سد موصل هستند. وزیر خارجه آلمان با رئیس جمهوری عراق در بغداد گفتگو کرد. مجله اشپیگل از شنود مکالمات جان کری و هیلاری کلینتون توسط دستگاه اطلاعاتی آلمان خبر داد. خبرگزاری ها از جنگ پیشمرگه های کرد با افراد داعش برای پس گرفتن سد موصل، بزرگترین سد عراق، با پشتیبانی هوایی آمریکا خبر می دهند. بنابر گزارش ها، مواضع داعش در اطراف سد موصل روز شنبه مورد حملات هوایی آمریکا قرار گرفت. این سد مدتی است که به کنترل داعش درآمده است. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را برای خلع سلاح و انحلال داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در بغداد گفتگو کرد. دفتر فؤاد معصوم در بیانیه‌ای گفته است که دو طرف درباره وضعیت سیاسی و امنیتی و راه‌های کمک به ده‌ها هزار تن که در پی پیشروی داعش در شمال عراق آواره شدند گفتگو کردند. وزیر خارجه آلمان بعد از دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق برای گفتگو با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم به اربیل رفته است. آلمان هم اکنون کمک‌های بشردوستانه به عراق می‌فرستد، اما مسعود بارزانی خواستار کمک‌های تسلیحاتی آلمان هم شده است. اتحادیه اروپا روز جمعه به اعضایش اجازه داد خود درباره ارسال تسلیحات برای کردها تصمیم بگیرند. به نوشته مجله آلمانی اشپیگل، دستگاه اطلاعاتی آلمان مکالمات تلفنی جان کری و هیلاری کلینتون، وزیران خارجه فعلی و سابق آمریکا را شنود کرده است. به گزارش اشپیگل، آژانس اطلاعاتی آلمان در حال شنود ارتباطات تلفنی در خاورمیانه بوده که یک مکالمه تلفنی ماهواره‌ای جان کری را در سال 2013 درباره خاورمیانه شنود و ضبط کرده است. این مجله همچنین میگوید در یک مورد هم صحبت‌های هیلاری کلینتون و کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل در سال 2012 شنود و ضبط شده است. اشپیگل بدون ذکر منابع خود گفته است این مکالمات به طور تصادفی شنود و ضبط شدند و بلافاصله هم نابود شدند. این نشریه همچنین از جاسوسی آژانس اطلاعات آلمان از ترکیه خبر داده است. گزارش اشپیگل در حالی است که بعد از انتشار گزارش‌های درباره شنود مکالمات تلفنی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان توسط CIA، آلمان به شدت به دولت آمریکا اعتراض کرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دفاع از کارنامه دولتش گفته دولتش در طی یک سال گذشته از بحران‌های سختی عبور کرده که از نظر کارشناسان عبور از آنها ممکن نبوده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در جمع پژوهشگران و مسئولان جهاد دانشگاهی کاهش تورم در کشور به زیر 25% و ادامه طرح هدفمندی یارانه را دو مورد از این بحران‌ها ذکر کرده است. رئیس جمهوری ایران گفته است که دولتش تصمیم گرفته با متنوع کردن محل صدور نفت، بندر جاسک را به عنوان مرکز دوم صادرات ایران تعیین کند. 23:50 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم در ادامه به برنامه دریچه توجه بفرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی درباره مطبوعات توقیف شده در ایران. حکم توقیف روزنامه بهار هفته پیش قطعی شد. 6 ماه توقیف روزنامه و 91 روز زندان با 2 سال تعلیق برای سعید پور عزیزی مدیر مسئول آن. دادگاه مطبوعات هم اوایل خرداد ماه به اتفاق آرا رأی به مجرمیت این روزنامه داده بود و سعید پور عزیزی مدیر مسئول آن را به نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرده بود. روزنامه بهار آبان ماه سال گذشته پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم و موضوع خلافت مسلمانان به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. روزنامه بهار نخستین روزنامه است که در دولت حسن روحانی توقیف شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید وضعیت مطبوعات در دولت حسن روحانی تغییر چندانی نداشته است.
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحل رو گذرانده بودن مثل نشاط یا توسعه که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی و که عملا و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
علی اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران همچنین از مجرم شناخته شدن مدیر مسئول روزنامه نشاط در دادگاه کیفری استان تهران خبر داده و گفته لطیف سفری مدیر مسئول این روزنامه به توهین به مقدسات متهم شده. روزنامه نشاط قرار بود سال گذشته منتشر شود که به گفته مشالله شمس الواعظین سردبیر آن قوه قضاییه از انتشارش جلوگیری کرد. دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات همچنین خبر داده که در جلسه یکشنبه این دادگاه پرونده روزنامه تهران امروز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بررسی شده. به گفته او مجید رفیعی مدیر مسئول این روزنامه هم با اکثریت آرا مجرم شناخته شده است. با گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت خبرنگاران ایرانی آمریکایی در تهران هنوز از وضعیت این افراد و اتهامشان خبری منتشر نشده. وزارت خارجه ایران هفته پیش اعلام کرد که تابعیت دوگانه را قبول ندارد و پرونده این افراد بر اساس تابعیت ایرانیشان در حال رسیدگی است. عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران طی هفته‌های گذشته بارها خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این خبرنگاران شدند. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید
حتی محل نگهداری اونها اعلام نشده و مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند و این روندی هست که در این 10 سال بسیار دیدیم و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی بوده و همکنون که دولت آقای روحانی سکوت در قبال این پرونده گرفته بسیار بسیار نگران کننده هست.
سبا آذرپیک هم روزنامه نگار دیگری است که با گذشت 2.5 ماه از زمان بازداشتش هنوز از وضعیت پرونده، اتهام و محل نگهداریش خبری در دست نیست. 7 تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش با انتشار بیانیه ای مشترک از آنچه که موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران نامیدند، انتقاد کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شدند. همزمان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از احضار چند روزنامه‌نگار در کرمانشاه خبر داده. بر اساس این گزارش، علی محمد اسلامپور، سردبیر نشریه نوای وقت، فرزاد پورمرادی، مدیر سایت خبری کرمانشاه پست و امیر صالحی، مدیر وبسایت حزب مردم سالاری در استان کرمانشاه، هفته پیش به دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه احضار شدند. چند وبسایت خبری هم از جمله قصر نیوز و حزب توسعه در کرمانشاه فیلتر شدند. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت آزادی بیان در جهان، ایران در زمینه آزادی رسانه‌ها در میان 179 کشور مورد بررسی در سال گذشته میلادی در جایگاه 173 قرار گرفت. رضا معینی.
درباره ایران به طور مشخص سانسور از حد مسائل تکنیکی و فنی فراتر رفته و به یک نوع سلیقه در بخشی از حاکمیت تبدیل شده. از یک سو ما همواره تاکید کردیم که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی وحشت داره، از سوی دیگر هیچ وقت نتوانسته، یعنی از زمان رادیوهای تک موجی که در ایران بودند در دوران جنگ و پس از جنگ تا ویدئو تا ماهواره و تا اینترنت و تا شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان نتوانسته است مقابله کند. در این میان مردم ایران گروگان گرفته می شوند با آنچه که گزارشگران بدون مرز می گوید نوعی آپارتایت دیجیتالی.
وبسایت مشرق نیوز و خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران در خبری نوشتند اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میر حسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید به طور غیابی به 16 سال زندان محکوم شده. این وبسایت ها اتهام آقای امیر ارجمند را اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروهک غیرقانونی شورای هماهنگی راه سبز امید عنوان کردند. از خود اردشیر امیر ارجمند در این باره بیشتر بشنویم.
در ایران چون حق اعتراض وجود نداره، هر اعتراضی عمل مجرمانه است. مسئله این هستش که در ایران حق اعتراض رو به رسمیت نمیشناسن و چون حق اعتراض رو به رسمیت نمیشناسن هر عملی رو عمل مجرمانه قلمداد میکنه. به هر حال اگر که هر کسی هر عملی انجام داده باید امکان دفاع براش فراهم میکردن دیگه، این که یعنی حداقل ماجراست.
محمد حسین کاظمینی بروجردی که از 8 سال پیش در زندان به سر می‌برد، حال جسمی نامناسبی دارد و هفته پیش در پی بیهوش شدنش به بهداری زندان اوین منتقل شد. این روحانی منتقد حکومت به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود. مریم معزنزاده، فعال حقوق بشر و سخنگوی خانواده آیت الله کاظمینی بروجردی:
ایشون در تمام این مدت حتی یک ساعت مرخصی نداشتن، محروم از دسترسی به وکیل مستقل بودن و همچنین مدت هاست که از دارو و درمان محروم شدن و دسترسی به دارو و درمان رو منوط کردن مقامات دادگاه ویژه روحانیت به نوشتن توبه نامه و سازش با خواسته های اونها. ایشون رو به درمانگاه مجهز یا بیمارستان مجهز نمیبرن، مرخصی درمانی هم نمیدن. چون ایشون مهمترین ناراحتی ایشون ناراحتی قلبی و تنفسی هست، درمان در داخل درمانگاه زندان فایده ای نداره و تاثیر نداره، باید به بیمارستان مجهز مراجعه بکنن.
بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری زندانی در زندان اوین، از یک هفته پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی به 5 سال زندان محکوم شده است. در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 2 نفر در میدان آزادی کرمانشاه، 1 نفر در آمل، 4 نفر در رشت و 3 نفر در بندرعباس. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان در سال گذشته میلادی، بیش از 360 تن در ایران اعدام شدند که با احتساب اعدام‌های اعلام نشده این رقم به گفته عفو بین الملل به حدود 700 مورد می‌رسد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می‌گوید:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی ترین جرائم یا سنگین ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره و نه تنها این باید فقط محدود به همین نوع جرائم باشه، بلکه باید مقامات مطمئن باشن که تمام اصول دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت شده در محاکمه‌ای که ممکنه منجر به صدور حکم اعدام بشه خصوصا. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.